روز شانزدهم، داستان گوهری در کام اژدها. شاه نومید شد، اما شادمانه راساکوشا را گفت: دوست من، هرچند بر اثر پاسخهای شهزاده بیش از 6 روز برای ما باقی نمانده، اما پاسخ امروز او به تمام دوران سلطنت من می‌ارزید. اکنون تو را می‌بخشم. این نیز بگویم که پریشان حالی او به هنگام سخن گفتن قلب مرا به دو نیم کرد. اگر دل و جرأت می داشتم می گفتم که او را بر من گوشه چشمی است. اما بگو من چگونه بار فراق بر دوش کشم. اکنون دیگر تصویر در نظرم یک سر رنگ باخته و به جای آن که تب و تاب مرا فرو نشاند بر رنج و مهنتم می افزاید. دیگر بار پادشاه شبی پرهراس گذرانید، گاه به تصویر می نگریست و گاه آن را پس می زد. چون آفتاب بردمید، او نیز برخاست و در مصاحبت دوست خیش روز را در باغ به شب آورد. چون شب فرا رسید به درگاه شهزاده شتافتند. او را دیدند ردایی به رنگ مروارید خاکستری با یلی عقیق نشان بر تن و تاجی مکلل بر سر بر تخت نشسته است. شهزاده شرمگین نگاهی بر پادشاه انداخت و شاه والی زیبایی او بیان که سخنی گوید در کرسی خود فرو شد. راساکوشا برابر تخت آمد و گفت: بانوی من، بیرون حصار شهری درخت لیل مقدسی سر به آسمان کشیده بود. کفچمار بزرگی در گودالی از ریشه های آن می‌زیست. مار روزها از سوراخ خود بیرون می آمد، زیر آفتاب چنبره می زد و مردم برای شیر و شکر می بردند. در آن شهر مرد گوهری توانگری بود که دختری بس زیبا داشت. دختر که شیفته سنگهای قیمتی و گوهرهای گرانبها بود، از آنها خزینه‌ای گرد آورده بود. از هر گونه گوهری که خواسته بود به دست آورده بود، مگر یکی گوهر که آن هم در کام کفچمار بود. چنان به این گوهر دلبستگی یافته بود که آنچه گوهر داشت پیش چشمش خار و بی‌بها می‌نمود. شنیده بود چون این گوهری در کام کفچمار مقدس است و چون در آتش آز می سوخت، مردی از طایفه دامبا به مزدوری گرفت و او را گفت: شب هنگام برو مار را هلاک کن و گوهر را نزد من آور. چون آن گوهر را به کف آورد، از همه گوهرهای خیش گرامی ترش می داشت. آن را در نیم تاجی نشاند و پیوسته بر سر می گذاشت. و اما بشنو از خدای ماران که چون از قتل رعیت خیش آگاهی یافت، بران شد که قاتل را به کیفر برساند. پس به هیئت مردی در آمد و به آن شهر رفت. بعد از جستجوی بسیار دریافت که گوهر در کام کفچمار نزد دختر گوهری شهر است. پادشاه ماران خود را به کسوت گوهر فروشی جوان و خوب رو در آورد و نزدیک خانه گوهری سرایی به کرا گرفت. آنگاه در شهر خبر پراکند که بازرگانی است مالدار و به اکناف سفر همی کند. در آن سرا بماند و مهمانان بخواند و به بزم و سور نشست و چون با گوهری شهر آشنا شده بود، با مکنت و اعتبار خود چشم او را خیره ساخت و گوهرهایی کمیاب و گران به او پیش کش کرد. سرانجام خواستگار دختر وی گشت. مرد گوهری سخت شادمان شد و او را به دامادی پذیرفت، زیرا باور نداشت که در تمام جهان دامادی همتای او یافت شود. چون دختر را از ماجرا آگاه کرد، شادی دختر نیز کم از پدر نبود، زیرا او خود گوهر فروش جوان را از روزن خانه دیده بود و از دارایی و اعتبار او آگاه بود. پس با خود گفت: به این مرد شومی کنم و در دریایی از در و گوهر شناور خواهم شد. برای عروسی ساعتی نیک برگزیدند و به تدارک میهمانی پرداختند. از آن پس شاه ماران هر روز درجی پر از گوهر برای عروس ارمغان می‌فرستاد. دختر از فرط شادی حواس خود را از دست داد، تا آنکه سرانجام روز عروسی فرا رسید و عروس و داماد را دست به دست هم دادند. چون مجلس پایان گرفت، آن دو وارد حجله زفاف شدند. داماد عروس را در آغوش گرفت و در حجله نشاند و آهسته صدایش زد. چون دختر روی سوی شوی خیش گردانید، گوهر فروش جوان لبخندی زد و به آرامی به او نزدیک شد. دختر او را نگریست. در چهره مرد زیباروی دهانی دید چون دهان ماران که زبانی دراز و دوشاخه در آن می‌لرزید. شب زفاف به سر رسید و بامداد نوازندگان برای بیدار کردن عروس و داماد بر تارها پنجه کشیدند و در نیها دمیدند. روز به پایان رسید و تا شامگاه از عروس و داماد خبری نشد. پس گوهری و یارانش که از انتظار نگران و بیقرار شده بودند، در بسته را شکستند و به درون حجله رفتند. عروس را دیدند که تنها بر تخت افتاده و بر پستانش نشان دو زخم داغ بسته و از داماد اثری نیست. در این حال ماری بس عظیم از تخت بیرون خزید و به سوراخی فرو شد. ای شهزاده، اینک بفرما که گوهر در کام مار چه ارزشی داشت که تا بدان حد دل دختر گوهری را برده بود. راساکوشا این بگفت و لب فرو بست. شهزاده گفت: گوهر ارزش و برتری ویژه‌ای نداشت. از آن نظر طرفه بود که دختر مالکش نبود. و این طبیعت زنان است که به هر آنچه دارند ارج نمی‌نهند و برای آنچه ندارند جان می‌فشانند. شهزاده این بگفت و برخاست و آهی بلند برکشید و به شاه نگریست و از در بیرون شد و دل شاه را نیز با خود ببرد. شاه و راساکوشا نیز به کوشک خیش بازگشتند.